সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আলহামদুলিল্লাহ রাব্বিল আলামিন ওয়াস সালাতু ওয়াস সালামু আলা মুহাম্মাদিন ওয়া আলিহিত তাহিরিন। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদ ওয়া আলি মুহাম্মাদ ওয়া আজ্জিল ফারাজহু ওয়া লা'নাত দাইম আলা আদাইহিম আজমাইন ইলা ইয়াউমিদ্দিন। اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا إن شاء الله از یاران یاوران و بلکه سرداران امام زمان اجل الله تعالی فرجه الشریف باشیم، صلواتی سرداری مرحمت کنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد عجل فرج. ماه شعبان است، ماه اظهار محبت و عمل به دستورات رسول گرامی اسلام است. هر چقدر می‌خوایم از برکت رحمتا للعالمین بیش از پیش بهره مند باشیم، صلوات دوم رو بلندتر مرحمت کنید. اللهم صل محمد و آل محمد و اجل فرجهم. هر چقدر عشق و علاقه به حضرت زهرا سلام الله علیها داریم، با صلوات بر محمد و آل محمد ابراز کنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. خب، جلسه گذشته راجع به ماه شعبان صحبت شد و مراقبات ماه شعبان رو از کتاب شریف المراقبات خدمت دوستان عرض کردیم. فقط جهت یادآوری که ماه شعبان از ماهای عظیم الهی در سلوک الالله است و اون اوراد و اذکار و صلوات شعبانیه و مناجات شعبانیه که جلسه گذشته راجع به این صحبت شد، برای یادآوری حتما دوستان غفلت ازش نداشته باشن و حتما جزء برنامه‌های اصلی کاریشون باشه. صلوات شعبانیه در وقت زوال و مناجات شعبانیه در بالاخره طی روز یا شب، هر وقتی که امکان پذیر شد، حتما روزی یک بار رو در محضر این مناجات باشند، اون هم با مراقبه و توجه، نه سرسری و با عجله، که جزو کارهای اصلی محسوب بشه، درس محسوب بشه، نه به عنوان یک کار فرعی و کناری که شد شد نشد نشد باشد. نه، خدا رحمت کند از آیت الله بهجت رو، ایشون می‌فرمودند در این سه ماه رجب و شعبان و ماه رمضان حتما کتاب شریف اقبال الاعمال سید ابن طاووس رو و کتاب‌های دعا رو دم دست داشته باشیم و بیشتر بپردازیم، جزو کارهای اصلیمون باشه. لذا حواسمون باشه که این سه ماه باید متفاوت از ماه‌های دیگر سال در ارتباط با خدا برامون باشه. حتما این برنامه ریزی رو داشته باشیم. حالا کسانی که موفق به روزش میشن که ما محرومیم، اون کسانی که موفق میشن، اونها خلاص برکت روزه ماه شعبان، که هر روزی از ماه شعبان برای روزش خلاص کاری و نتیجه و اثری ویژه است که در روایات ذکر شده که هر روزیش چه اثری دارد. و استغفار در ماه شعبان و به خصوص صلوات در ماه شعبان، انشالله بهرمند باشیم و محروم نباشیم از این برکات. خب، ماه شعبان ماه میلاد حضرات معصومین است، ماه مبارک و میمون است در خلاص سرور و فرح اهل بیت علیهم السلام. قطعا دوستان با فرح و نشاط هم در این ماه به درگاه ربوبی ادعیشون رو دارن و به خصوص این چند روزی که گذشت، حتما با توجه به اون توسل به امام حسین علیه السلام و حضرت عباس و امام سجاد علیهم السلام، حتما تا به حال استفاده کردن و از حالا به بعد تمام تلاشمون رو برای ادای اعمال در ماه مبارک شعبان با توسل به امام زمان و پیغمبر اکرم، هر عملی که انجام میدید تقدیم کنیم به پیغمبر اکرم، تقدیم کنیم، نه اینکه ارزشی قائل باشیم برای عملمون که بگیم یه چیزیست که حالا بخوایم تقدیم کنیم، نه، یعنی برای تقرب به پیغمبر اکرم هر کاری میکنیم انجام بدیم که ماه رسالت هست و توجه داشته باشیم که در ماه شعبان میلاد امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف است و این میلاد که در شب نیمه شعبان که از شبهای قدر هم محسوب میشه یک توجه ویژه است، لذا از قبل و بعدش حتما توجه ویژه داشته باشیم. برای آماده شدن ماه مبارک رمضان هم که انس بیشتر با قرآن است حتما دوستان یه برنامه از حالا برای خودشون داشته باشن، صبر نکنن که ماه رمضان برسه اونجا تازه شروع کنن ببینن چه بکنن. پیشنهاد حقیر این است که اون کتاب آداب انس با قرآن رو حتما زودتر بخونید. این کتاب آداب انس حالا شاید کتابخونه اینجا هم موجود باشه، حتما بخونید تا یه آمادگی برای ارتباط با قرآن و انس با قرآن کریم قبل از این که شروع ماه بشود ایجاد بشه. این آمادگی باعث میشه که آدم از قبل تدارک ببینه که چه بکند. اما اگر روز اول ماه رمضان تازه خواست تصمیم بگیره که چه بکند، اونجا دیر شده. لذا خدا خودش در نظام تربیتی دو ماه رجب و شعبان رو مقدمه قرار داد برای ماه مبارک رمضان. اگر ما تو تصمیم گیری ها و برنامه ریزیمون این مقدمات رو و برنامه ریزی سابق رو نداشته باشیم و یک دفعه وارد ماه مبارک رمضان بشیم اونجا بخوایم تصمیم بگیریم، تا وقتی که به نتیجه برسه گاهی نیمی از ماه گذشته تا انسان بخواد به نتیجه برسد. پس خوبه که از حالا به فکر ماه مبارک رمضان هم باشیم تا بهره‌مندیمون انشالله بیش از پیش باشد، به خصوص در ارتباط و انس با قرآن کریم که عدل حضرات معصومین است و ثقل اکبر است و اون حقیقتی است که تجلی کلام الهی انشالله حالا بیشترش رو تو اون کتاب آداب انس با قرآن کریم دوستان پیدا میکنن. فراز کوتاهی از انتهای حدیث معراجیه و در حدیث عنوان بصری باقی مونده بود که انشالله این جلسه این به اصطلاح فراز رو هم در محضرش باشیم و این حدیث به اصطلاح پروندهش از جهت شرحش نه از جهت عمل بهش بسته میشه، هرچند عمل بهش همونجوری که بزرگان فرمودن حدیثی است که روزانه انسان باید یک بار بخونه به عنوان ذکر داشته باشه تا توجهش جلب بشه، همراهش باشه انسان دائما، که به صورت‌های جیبی هم خوب چاپ شده بود میشد، خلاصه دائما انسان هر جا که وقت میکنه برداره دوباره یادش بیاد که با این تفصیلی که برای دوستان بیان شد فرازهای متعددش انسان رو دائما به حالت ذکر و توجه و مراقبه وامی دارد. آخرین فرازی که از این حدیث شریف باقی مونده بود این بودش که اما لواتی فی العلم، اون در حقیقت سه عملی که نه عمل رو حضرت فرمودن در انتها که به عنوان بصری اوسی که به تسعت اشیا، نه چیز در انتهای مسئله که سه تای اون در که فرمودن که این هر کسی که میخواد تو طریق سلوک الله قدم بردارد حتما باید این نه تا رو رعایت بکند، بدون این نه تا نمیشه، پایه کار است، پایه اولیه کار است. مثل این میمونه که کسی اگر کلاس اول و دوم و این کتاب ابتدایی رو طی نکند هیچگاه به کلاس های بعدی نمیرسد، هرچند ممکنه وقتی که به کلاس های بعدی میرسه حالا وقتی یاد کلاس اول میفته بگه اینا چیزی نبوده، ساده بوده، نه، برای شروع اینها جزء لازم ترین بودش. لذا این نه وصیت حضرت برای کسی که میخواد آغاز حرکت بکند و سالک الله باشد جزء لوازم اصلی بود که ستای اونها فرمودند که در ریاضت بود که بیان شد که اون ریاضت اون بودش که هر چیزی رو که اشتها نداری نخور، قبل از این که گرسنه نشدی نخور، و بعد فرمودند که وقتی هم که میخوری حتما در حقیقت فذکر با اسم خدا باشد که اگر میخوایی بخوری و اذا اکلت فکل حلالن و سم الله، که اینم سومیش بود. به ظاهر خیلی ساده میاد اما یک مراقبه ویژه‌ای ایجاد میکند که انسان از تعلق به دنیا بریده میشود که تا گرسنه نشده نخوره. این خودش یک کار بسیار سختیه، فکر نکنید که راحته، چون انسان هی هوس میکنه شیرینی و ترشی و این و اون و آوردن و بردن و بعد میگه نه تا گرسنه نشدی نخور. و تا در حقیقت تعبیر این است که میفرماید که لا تأکل الا عند الجوع، نخور مگر وقتی که گرسنه هستی، یا ایاک ان تأکل اولیش ما لا تشتهی فانه یورث الحماقه. خب این سه دستوری بود که در ریاضت بود، سه دستور هم در حلم داشتن که اینا گذشته مفصل. قال اونجا که اگر کسی به تو گفتش که اگر به من یکی بگی 10 تا میشنوی، تو بهش بگو اگر 10 تا بگی یکی هم نمیشنوی، یعنی من اینقدر وقت ندارم، اینقدر بیکار نیستم که دنبال جواب دادن به یه چیزهای بی خود باشم. البته آدم جوری میگه که هدایتگری داشته باشه، نه هرس طرفو بخواد در بیاره، بخواد بگه تو احمقی، تو بگو، تو احمق. نه اینجوری نمیخواد بگه، بلکه در حقیقت این تعبیر این بود که اگر کسی به تو گفت و من قال لک این قلت واحدتن سمعت اشرا فقل این قلت اشرا لم تسمع واحده سلام علیکم ورحمت الله، یکی هم از جانب من نخواهشه. منتها با اینم با یه جوری گفته میشود که طرف تربیت بشه، یاد بگیرد، نه اینکه به لجاجت بیفته. و همچنین دومیش این بود که اگر کسی به تو دشنام داد و من شتمک فقل له، اگر راست میگی ان کنت صادقا در این دشنامت، در این نسبتی که به من دادی، ان کنت صادقا فی ما تقول فاسال الله ان یغفر لی، از خدا میخوام که اینو بر من بیامرزه و مورد مغفرت باشم. و ان کنت کاذبا فی ما تقول، اگر نه این در من نیست و تو داری تهمت میزنی به من، فالله اسال ان یغفر لك، از خدا میخوام تو رو بیامرزه. یعنی باز هم ببین چقدر سماحت وجه دارد و چقدر این اهل خیرخواهی است. نمیگه برگرده به خودت، میگه نه از خدا طلب آمرزش برای تو میکنم. که اینم یه نگاه. و من وعدک بالخنا، اگر کسی گفت من دستم برسه هر بلایی به سرت میارم، تو بهش بگو که فعده به نصیحت و رعا، بگو ولی من اگر دستم برسه هر خیرخواهی بتونم برای تو انجام میدم. اینم خلاص. خیلی سخته ها، گفتنش ساده است. آدم توی یه جایی قرار بگیره که یه کسی اینجوری تند باهاش تو جمع به خصوص برخورد بکنه، حالش گرفته بشه، بعد بگه که نه من خیرخواه تو میخوام باشم، عمل به اینم بخواد بکنه. این 6 تا از اون دستورها بود که مفصل ذکر شد و به اصطلاح شرح شد، احادیث نظیرش هم آورده شد. اما ستای آخری که در علم بود این بود، فسأل العلماء ما جهلت، از عالمان که میرسی اونی رو که نمیدانی سوال کن. و ایاک ان تسالهم تعنتن و تجربتن، نخوای به زحمت بندازی معما بگی یا بخوای امتحانشون بکنی، نه این کار زشت نیست و اثرش برگشت میکنه. این که علم از وجود انسان رخت برمیبنده و انسان محروم میشه، دنبالش محرومیت میاد. این اولیش بود. دومیش این بود که و ایاک ان تعمل به رأی که شیئا، که امروز در امشب در محضرش هستیم، ایاک ان تعمل به رأی که شیئا، حواست باشه که دنبال این نباشی که نظر خودت رو فقط به دنبالش باشی که عمل بکنی. چرا؟ چون اگر انسان به دنبال این بود که نظر خودش رو عمل بکند، نهایتش این است که انسان به انانیت میفته. لذا به ما میگن که اولا دنبال این باشید ببینید خدا چی خواسته، ببینید خدا چی خواسته، دنبال این باشید که ببینید آیا تو هر کاری که میخواید انجام بدید خدای سبحان تو اینجا امری داره، نهیی داره، دستوری داره. اینجا انسان ارادش رو با اراده خودش رو تابع اراده الهی میکند. که ما قائلیم به این که حتی تو مباهات خدای سبحان اجازه داده به اباحه، نه این که اون جایی که اباحه باشه حکم نیست، نه اجازه به اباحه داده شده. وقتی اجازه به اباحه داده شده یعنی چی؟ یعنی اونجا هم اگر من عمل مباح رو دارم انجام میدم، بازم دارم طبق دستور خدا رفتار میکنم، چون اینجا اجازه داده. و الا عبد در عبد بودنش محتاج دستور خداست. البته هر چقدر که این عبد در عبودیت بالاتر میره، دستورات خدا برای او واضح‌تر و روشن‌تر میشه. لذا ماه رمضان که میشه دستورات بیشتر میشه، یعنی اینجا رابطه خدا با انسان قوی‌تر میشه. وقتی که مثلا ایام احرام میشه دستورات خدا ویژه میشه، مباحات کمتر میشه، دایره واجبات و محرمات بیشتر میشه. هر جا دایره محرمات و واجبات بیشتر شده نشون دهنده یک تفضل الهی است. چرا؟ چون اراده خدا میخواد حاکم بشه در وجود ما، علم و اراده خدا میخواد تو وجود ما حاکم بشه و علم و اراده ما تابع علم و اراده خدا بشه. خب علم و اراده خدا نامتناهی است، علم و اراده ما محدود، عجین با جهل، درسته؟ وقتی عجین با جهل، حتما جهالات و شرک در خود علم و عمل به اون علم راه دارد. پس اگر یه جایی خدا دستور میده از اینجا برید، به ما میفرماید این کارو بکنید، این کاملا انسان با طیب خاطر میره، چون علم الهی نامتناهی است و هیچ جهلی و شرکی در او را ندارد و عمل به اون علم هم به مقداری که با اخلاص باشد به همون نسبت چه مصیبه و ماجوره و نتیجه بخشه. اما عمل من ممکنه یه خیابونی رو برم و بعد معلوم بشه که اینجا بمبسته یا امکان به اصطلاح حرکت تا انتهاش نیست، اما اونجایی که خدا امر میکنه حتما به سوی نامتناهی راه دارد. پس نگاه این است که دنبال این هستیم که به اصطلاح انسان ایاک ان تعمل به رأیک شیئا، که خودش زودی به نتیجه برسد و بخواد چیکار بکنه؟ طبق نظر خودش انجام بده. اگر یه موقع کسی مجتهد میشه، مجتهد طبق نظر خودش رفتار نمیکنه. مجتهد چیکار میکند؟ نظر خدا رو پیدا میکند، نظر روایت و احادیث رو، نظر حضرات رو پیدا میکند و خودش رو تابع او قرار میده. پس اگر میگیم اونجا شخصی فتوا میدهد، نه اینکه نظر من این است، بلکه یعنی من در رسیدن به امر الهی و پیدا کردن حکم خدا این رو پیدا کردم که حکم خدا این است. نمیگه نظر من این است، میگه حکم خدا این است و لذا بر دیگرانی که تابع او میشن همین این در حقیقت چی هستش؟ مجزی است، همین برای اونا مؤثر است. حتی اگر یه موقع بعدن معلوم بشه که چیه؟ اشتباه بوده و غلط بوده، عیب نداره، برای اونها مؤثر است و منجز است در وقتی که دانستن. پس حکم انسان دنبال این نباشد که نظر خودش رو تبعیت بکند. به این معنا نمیخواد بگه که دنبال نظر نباش، نمیخواد بگه علم پیدا نکن، میخواد بگه اگه علم پیدا میکنی دنبال این باش بفهمی که حقیقت عالم، حقیقت دستور در حقیقت اولیاء الهی چیه، او رو پیدا کن. خب بله، اینجا دیگه نظر من نیست، اون نظر من اونجاییست که از خلاصه مرتبه وجودی خود من فقط نشأت بگیره و در مقابل دیگران باشد. لذا یه نکتهش این است که انانیت قوی میشه، که آدم هی بخواد بگه من، درسته؟ هم در وجودش خودم به این نتیجه رسیدم، مثل همون چی میشه؟ قارون که انما اوتیته على علم عندي، علم خودش میدید و عمل خودش میدید، کار خودش میدید. این نگاه قارونی، نگاه فرعونی که خودشون رو میگه، فرعون میگه انا ربکم الاعلا، من قانون گذار شما باید باشم، باید قانون من حاکم باشد بر شما. اون میگه ثروت من از راه علم خود من ایجاد شد. ببین اینا میشه اون عمل به علم خودش. اما به ما نگفتن که علم پیدا نکنید، علم پیدا بکنید اما علم رو از خودتون نبینید دیگه. علم رو تعریف این است که معرفت صنع رب است، یعنی انسان مقدمات رو فراهم میکند، خدای سبحان الغا میکند، معرفت ایجاد میکند. اون وقت تو اینجا اگر انسان با این معرفت قدم برداشت، با این نگاه که صنع رب است، اون وقت نسبت به خودش نمیده، میگه خدای سبحان این دستور رو داده، این امر رو برای من قرار داده. لذا به دنبال کشف امر خداست تو کاراش، تو هر عملی که میخواد انجام بده، تو مراقباتش. لذا بزرگان دستور دادن که مثلا کسانی که علامه طباطبایی بزرگانی که هستن، میگن سعی بکنید که شب با خودتون یک مراقبه ای داشته باشید که ببینید تو طول روز این اعمالی که انجام دادید آیا مطابق رضای خدا یا در حقیقت فرمان الهی، چون اینا مراتب داره، فرمان الهی بود، قرب الله بود، یا رضای خدا بود یا نبود. هر چیش نبود خلاصه حتما تدارک بکنید و تو طول روز هم از اول صبح که بلند میشه چیکار بکنید؟ بگید امروز من میخوام همه اعمالم
طبق دستور باشد. لذا سعی بکنید هر کاری دارید انجام میده، چون همه اعمال ما میتونه طبق دستور باشه. اگر انسان غذا میخورد، اگر درس میخواند، اگر جایی میرود، همه اینا میتونه طبق دستور باشه. همه اینا امکان داره که قربتن الله محقق بشود و قرب برای انسان ایجاد کند. میتونن هم همه اینها، حتی درس خوندن، میتونه حتی نماز خوندن برای انسان یک عادت باشد، میتونه حتی یه عادت باشد، قربی هم ازش ایجاد نشه، چه برسه به کارهای دیگه. پس همه کارها، خوردن و خوابیدن هم میتونه عبادت باشه، میتونه از این طرف عبادات هم عادت بشه و قربی ایجاد نکند، فقط یک امری رو ساقط بکند که دیگه انجام شده، اما قربی هم قبولی هم به دنبالش در کار نباشد. پس حواسون باشه که این یاکه انت عمل به رأیکه، که رأی خودت ببینی، من این رو میگم، من این رو میخوام. این من شیطان تمام اون جلسه گذشته، شاید این رو مفصل صحبت جلسه، یک جلسه گذشته، که تمام کار شیطان این است، تمام کار شیطان، اینو علامه طباطبایی در المیزان میفرماید، تمام کار شیطان این است که انسان رو، وجودات اشیا رو و خود انسان رو به انسان مستقل نشون بده. اگه موفق نشون بده بشه به این که انسان رو مستقل نشون بده تو هر جهتی، تو فکر، تو رأی، تو عمل، تو دیدن، تو نگاه، هر چیزی مستقل نشون بده، این موفق شده. در حالی که نگاه الهی این است که هر چیزی مرتبط است، هر چیزی به او وابسته است، هر چیزی تجلی خداست، کار شیطان این است که هر چیز رو چی نشون بده؟ مستقل نشون بده. اثرش چیه؟ وقتی که اثر این کاری که مستقل دید این است که قدرت رو از اون شی میبیند، وقتی قدرت رو از اون شی دید، اثر رو از اون شی دید، تعبیر روایات و نگاه فطری عالم این است که هر چیزی که تأثیر داشته باشه، اینو مرحوم علامه به عنوان فطرت میگه، فطرت در مقابل قدرت خاضعه، فطرت در مقابل قدرت خاضعه. اگر دیدین اثر داره، در مقابلش خضوع پیدا میکنه، وقتی خضوع پیدا کرد میشه شرک، میشه شرک. اون وقت از جمله جاهایی که استقلال برش هست، خود انسانی که خودشو مستقل ببینه، فکرشو مستقل ببینه، از خودش ببینه. این منافات با اعتماد به نفس ندارد دیگه، معلومه دیگه. اعتماد به نفس یه چیزی است که انسان این رو در راه حرکت و قدرت در حرکت مایوس نیست، با اتکای به خدای سبحان اعتماد به نفس دارد، قدرت میبیند برای خودش که حرکت بکند و سلوک داشته باشد. این غیر خودخواهیه، خودخواهی غیر اعتماد به نفس است. اعتماد به نفس صفت ممدوح است که انسان با توکل بر خدا قدم میگذاره بر کارهای بزرگ، خودش رو در حقیقت با اتکای به خدای سبحان عظیم میبیند، اما این عظمت رو از خدا میبیند، لذا با اون اتکا کارهای بزرگ رو زیر بارش میره، قدم بر میدارد. این اعتماد به نفس است. اما خودخواهی این است که خودش رو منشأ میبینه، خودش رو مستقل میبیند. این مستقل دیدن خودخواهی میشه. لذا میفرماید ایاکه ان تعمل به رأیک شیئا. او وقت این تعبیر امیر مؤمنان علیه السلام است که قال علی علیه السلام من استبده به رأیهی هلکه. اگر کسی استبداد به رأی خودش داشت، فقط رأی خودش رو دید، نظر خودش رو دید، این هلکه، به هلاکت میفته. حالا این هلاکت یه موقع هستش به این عنوان است که علم این محدوده و تجربه این محدوده. اگر فقط تجربه و علم خودش رو دید، حتما هلاکت میشه، چون ندیده همه چیز رو. اما اگر زمیمه کرد تجربه دیگران و علم دیگران رو، که حالا این دیگران میتونن اغلای علما باشن، دو اغلا باشن، میتونن حضرات معصومین و در حقیقت چی باشن، رأی الهی باشن، هر کدوم از اینها مراتبش صدق میکند. و دنبالش میفرماد حضرت و من شاور الرجال شارک حافی اغولها. ما که یه عمر بیشتر نداریم، که عمر ما هم یه حدی دارد دیگه، کسب علم و تجربه هم برای ما یه حدی دارد. اما اگر کسی مشاوره کرد با دیگران در کارها، اثرش این است که عمر اونها و علم اونها را هم زمیمه کرده به چی؟ به علم و عمر خودش. لذا میتواند به مقدار عمری که دیگران کردن، تجربه و علم دیگران، بهرمند باشد از نظر دیگران، اونها هم زمین بشه. با این علم و عمر در حقیقت انسان چی میشه؟ قطعا انتخابش صحیح تر میشه. غیر از این که او وقت این منیتش هم کمتر میشه. کسی که به دنبال مشاوره با دیگران است، منیتش هم حتما چی میشه؟ کمتر میشه، که همش به خودش فقط بخواد استبد به رأی باشد. در روایت دیگری میفرماید که اگر کسی خود رأی پیدا کرد، این همین دنبالش هم میشه، کوچک میشه، بزرگ نمیشه. همین که عرض کردم که عمر رو به اصطلاح تجربه اونها رو از دست داده، کوچکتر میشه. در روایت دیگری از امام صادق علیه السلام میفرماد: والله ما نقولو به اهوائنا ولا نقولو به رأینا ولا نقولو الا ما قال ربنا. ما هرچی که میگیم از خودمون چیزی نمیگیم، رأی ما نیستین، نظر ما نیستین، بلکه نظر ما چی شده؟ نظر ما این است که لا نقول الا ما قال ربنا. یعنی این هر چقدر که انسان به این سمت بره بزرگ شده، قول این بشه اون چیزی که خدا فرموده که ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوها. خدا از زبان این سخن میگه، خدا از جان این سخن میگه. ببینید این چقدر عظمت پیدا میکند. این میشه متعله، میشه الهی، میشه ربانی، منتسب به رب. یعنی کسی که نشستش و برخواستش و حرفش و گفتارش و همه وجودش همه دیگران رو هم به یاد خدا میندازه، چون همه وجودش پر شده از الهیت، متعله هست یا ربانی است. باید به این سمت حرکت بکنیم. در روایت دیگری میفرماید که اگر انسان سخنی رو به خدا نسبت بده ولی قول خودش باشد، یا علم پیدا نکرده بود بدون علم به خدا نسبت داد و گفت این رو خدا گفته یا دین گفته، اینا از اون جاهایی است که مبتلا بهش ماها میشیم. گاهی یه سوالی ازمون میشه، نمیدونیم، بلد نیستیم، نمیگیم نمیدونیم، یه چیزی که تو ذهنمون خطور میکنه میگیم. و الان مستندش رو هم به خدای سبحان، چه آیه چه روایات، نمیدونیم. لذا میفرماد من افتن ناس، امام باقر علیه السلام، به غیر علم ولا هدن من الله. اگر کسی سخنی رو بگه برای مردم بدون اینکه استناد به خدا و حضرات معصومین داشته باشد، لعنته ملائکت الرحمه و ملائکت العذاب، هم ملائکه رحمت هم ملائکه عذاب او رو لعن میکنن. ملائکه رحمت لعن میکنن، خب خیلی واضحه، چون این خودش رو از رحمت حق دور کرده، نسبت دروغی داده. ملائکه عذاب هم لعن میکنن، معلوم میشه که اونها هم از دست این با این سخن به عذاب میافتن، به سختی، به عذاب نه به سختی میافتن، اونها هم براشون این سخته. چون یه موقع از یه کسی عمل غلطی انجام میده، یه مرتبه از به صلاحی هستش عذاب دارد. اما یه کسی حرف غلطی رو رواج میده، این به مقدار اینکه این حرف رواج پیدا میکنه، به خصوص وقتی به دین خدا نسبت داده بشه، به خدا نسبت داده بشه، پس یه موقع انسان غلطی رو انجام میده، یه موقع غلط رو به خدا نسبت میده، این خیلی کار سخت‌تر میشه. و این تو دایره کسانی که مبلغ دین هستن از گرفتاری‌های سخته، که آدم یه موقع یه چیزی تو ذهنش میاد یقینم نداره، تو ذهنش خطور میکنه، بگه زود. این از اون جاهایی است که اون موقع حتی اگر صحیح باشد هم، حتی اگر صحیح باشد هم، چون یقین نداشت گفت، خود این که جرأت کرد گفت بدون اینکه یقین داشته باشه، این جرأت خیلی کار خطرناکیه. این جرأت ممکنه بعداً به جایی برسونه که اونجا هم که غلطه بگه، چون جرأت دیگه. حواسمون باشه که اگر یه موقعی هم پیش آمد گفتیم و بعداً معلوم شد صحیح بوده، فکر نکنیم خب الحمدلله گفتیم، نه، استغفار میخواد اینجا هم، که با گمان و ظن گفتیم، با یقین نبودیم اما نسبت دادیم و بعد معلوم شد مطابق این روایت هم بوده یا اصلا نظر و فتوا هم همین بوده. اما اینجا فکر نکنیم حالا اینجا عیبی ندارد، نه، اینجا هم چون بدون یقین گفتیم، خود این خطاست، خود این خطرناکه. هرچند خدای سبحان رحم کرده حالا عمل دیگران رو به خطا نیفتادن، اما من در گفتنم خطا کردم. من افتن ناس به غیر علم ولا هدن من الله لعنت و ملائکت الرحمه و ملائکت العذاب و لحقه وزر من عمل به فتیا. هر کسی که عمل بکند به این فتوای غلط و او برای دیگری بگه و او برای دیگری بگه، یا ببینن از او همه عمل بکنن، همه اون غلط ها به پایینم نوشته میشه. حالا ممکنه این غلط گاهی کار خوبی هم باشه ها، مثلا یه بدعت خوبی باشه. بدعت خوب مثل چی؟ مثل که مثلا بعضیا میان نمازی رو از جانب خود چیزی خودشون به ذهنشون میرسه میگن و این نماز وارد نشده، استنادی ندارد، ولی نمازی بوده که این در حقیقت کار کرده، فکر کرده وارد و گفته و دیگران هم غلطه دیگه. لذا امیرالمومنین علیه السلام وقتی نماز تراویح رو خواست مانع بشه، که زمان خلیفه دوم اومده بودن اون رو جا انداخته بودن، یه تظاهرات کردن گفتن نه و عمرا و عمرا، عمر داره در اینجا چی میشه سنتش؟ حضرت گفت ولشون کنید پس بذار بخونه، بذارید بخونه. یعنی حتی ممکنه یه نماز خوندن باشه بدعت، اینجوریست که حتما کار بد باشه، لذا میگه اون عمل بدعته و اثر سوءش برای شخص هم چی میشه؟ نوشته میشه، هر کسی به این عمل بکنه. خب عرض کردم اون جایی که مصاب به واقع باشد ولی این گمان داشت، چوب اون که چرا با گمان این حرفو زدی میخوره، اما چوب عمل غلط رو نمیخوره چون عمل غلط واقع نشده. اما اون جایی که نه اصلا واقعی هم در کار نبود برای این، اومد یه کار خوبی رو ترویج بکند که وارد نشده اصلا، دید مردم خوب این کارو بکنن، منتها اگه بگه من گفتم گوش نمیکنن، یا جهلن یا در حقیقت عمدن یا در حقیقت با مسامحه نسبت داد به خدا و پیغمبر که اینو گفته، این بدعت دیگه، بدعت، حتی این کار خوبه بدعت دیگه، نسبت دادن جایی که نبوده، این در حقیقت حتما این بدعت. هر چه عمل اونها انجام میدهن اونها یه بحث دیگری اگر که به این یقین داشتن، و اما این چوب همه اونها رو میخورد که بدعت رو در وجود اونها جا انداخته، چون هر چیزی که کمال ایجاد نمیکند که، اونجوری که خدا فرموده کمال ایجاد میکند، نه هر کار خوبی. همون جوری که تو اون روایت صبح خوندیم تو اصول کافی که به طرف خلاصه حضرت فرمود این دعای غریق رو بخون که یا مقلب القلوب والابصار، این رو بخون یا مقلب القلوب، اونجا دارد که ثبت قلبی علی دینی، طرف خواست گفتش وقتی خواست بگه گو یا مقلب القلوب والابصار ثبت قلبی علی دینی، امام صادق علیه السلام فرمود خدا مقلب القلوب والابصار هست، ولی اینجوری که من میگم تو بگو این نتیجه داره، نه اونجوری که تو خودت به ذهنت میرسه، یه ابصار اضافه کرد اینجا که بعضی از دیگر هم اومده میگه، ولی این دعا اینجوریست که نتیجه میده تو نمازها و عبادات هم از همین سنخه. در روایت دیگری دارد که در کنار این که نهی شده از گفتگوی اینجوری، ولی از اون برم امر شده به این که انسان حتماً اگر عالم است باید علمش رو ابراز بکنه در جایی که لازم است، در جایی که لازم است علمش رو ابراز بکنه، به وسواسی مبتلا نشود از این طرف که آدم بگه پس برای این که من به این مسئله نیفتم کلن بکشم کنار و هیچ حرفی نزنم، اینم غلطه دیگه. لذا دارد که بعضی از اصحاب حضرات مثل مثلا ابان ابن تقلب، امام باقر علیه السلام خطاب میکند به ابان، ابان اجلس فی مجلس المدینه فی مسجد المدینه و افت الناس فانی احب ان یرا فی شیعتی مثلک، بشین تو مسجد مدینه فتوا بده برای مردم، من دوست دارم ببینم تو شیعیانم کسانی که اینقدر قدرتمندن در فتوایی که حکم خدا و پیغمبر رو بیان میکنن. پس از این طرف انسان وظیفه داره تحصیل علم بکنه، وظیفه داره بیان در حقیقت نظرات خدا و نظرات دین رو بکند، وظیفه دارد، نمیشه بگی پس اصلا نریم دنبالش، وظیفه دارد. و تعبیر روایت این است که انی احب ان یرا، دوست دارم دیده بشه در بین شیعیان کسانی که اینقدر مسلطن و میتونن فتوا بدن. یا امیر مؤمنان به قسم ابن عباس نوشته که ان علی علیه السلام فیما کتب الی قسم ابن عباس و اجلس لهم الاسرین، صبح و عصر در مجلس بنشین در مسجد، فعفته للمستفتی، کسی که طلب سوال میکند فتوا میخواد تو فتوا بده براش، و علم الجاهل و ذاکر العالم، به جهال تو یاد بده یاد بگیرن، به علما هم مباحثه کنید با هم دیگه، یعنی تذکر بدید یادآوری بشه. پس با علما نشستن لازمه، کسی که عالم است با علما نشستن هم لازمه، با جاهل هم نشستن برای اینکه به او یاد بدهد، اینم از این طریقش. پس اگر به ما میگن که حواستون رو جمع کنید که به ظن و گمانتون حرف نزنید، از اون طرف هم گفتن اونجایی که علم دارید و یقین دارید و باید بیان بکنید تا دین خدا گسترده بشود. دنبال این روایت میفرماید که ایاک ان تعمل برأیک شیء و خذ بالاحتیاط فی جمیع ما تجد الیه سبیلا، جانب احتیاط رو بگید. جانب احتیاط یعنی اون جایی که علمت یقینی نیست به زنه اونجا دنبال بیان نباش، اونجا سعی کن ساکت باشی، خذ بالاحتیاط، منتها احتیاطی که به وسواس کشیده نشود. خذ بالاحتیاط، یه موقع بعضیا تو نجس و پاکی احتیاط میخوان بکنن خیلی زیاد، اونجا احتیاطش چی میشه؟ وسواس میشه. میگه این نه، اونجایی که اگرم میخوای وسواس داشته باشی تو مسائل مالی وسواس داشته باش، اونجا اب نداره، اونم نه وسواسی که آدم خودش یک گناهی بشه، تهمت به دیگران باشه، ولی سعی کنه تو حلال و حرام اونجا بیشتر عیب نداره، احتیاط بیشتر. اما تو نجس و پاکی حدی که فرمودن همون حد رو باید رعایت کرد، تو اموال هم باید همون حد رعایت کرد. اما اگه بیشتر کردی، به شرطی که به کسی برخورد نکنه، نری هر جا بشینی بگی که این ممکنه مالش حلال نباشد، من یقین ندارم حلال، بعد از مالش نخوری و طرف بهش بر بخوره، جسارت بشه دیگران هم بگن این که آدم زاهد و عابدی بود و مثلا عالم بود، وقتی نخورد معلومه وضع این خرابه دیگه، از توش یه چیزایی در بیاد که چی بشه، آبروی مردم برباد بره. نه، اینجور جاها اصلا حکم اینجوری نیست و وسواس در اینجاها خطا هم هست. و اگر میبینید که بزرگان احتیاط میکنن، اون حکم برای بزرگان حکمی دارد، برای همه اینجوری نیستش. برای ما این است که همون جوری که بعضی از روایات میفرمایند، اگر والا روایتش دم دستم باشد، این است که اون جایی که بیان است امام صادق علیه السلام، انما الامور ثلاثه، امر بین رشد و امر بین قی و فیشت. اونجایی که بیانون رشد و اونو عمل کن، یعنی معلومه کاملا روشنه، اونجا عمل کن. اونجایی هم که قیش و زلالت و گمراهیش و بدیش روشنه، اونجا هم اجتناب کن. و امرون مشکلون که یرد و علمه الالله و الارسوله، اونجایی که متشابه رو تو قدم نگذار. تو همه امور اجتماعی، فردی، عبادی، تو امور در حقیقت مختلف ما چی هستش؟ این معلومه. یه جایی میدونیم که باید انجام بدیم، اونجا رو میگه حتما انجام بده. یه جایی رو میدونیم که حتما باید ترک بکنیم، اونم ترک بکن. اونجایی که متشابه هست به ما فرمودن اگه این دوتا رو انجام دادی، حتما این محکمات انسان رو، متشابهات رو براش کم کم آشکار میکند. متشابهات رو برای انسان محکمات، عمل به محکمات آشکار میکند. اما کسی که بی در حقیقت محابا و بی باک قدم گذاشت تو جاهایی که متشابهه، مبتلا میشه به این که محکماتش هم از دست میده، محکماتش هم از دست میده. بعد میفرماید اینم تعبیر از این همین بیان رو امام صادق علیه السلام، لو ان العباد اذا جهلوا، جایی که جهل دارن، وقفو، اگر اونجا ایستادن، لم یجهدوا و لم یکفروا، به کفر و انکار کشیده نمیشن. پس اگر کسی وارد اون جایی که شبه ناکه شد، به کفر و انکار. ببینید خیلیا خیلیا یا اول یک حرفهای شاذی میزدن، بعد یواش یواش میبینی که نه، حرفاشون حتی به اون جاهایی که قبلا برای خودشون هم مسلمات بود و اصلا احتمال نمیدادن تو این جاها انکارشون به این جاها کشیده بشه، کشیده شد. بیباکیه تو اون جاهایی که متشابهه انسان رو میکشاند به کفر و انکار. تعبیر موسی خیلی زیباست، لو ان العباد اذا جهلوا وقفوا، اگر جایی که جهل دارن و ندانستن، اونجا ایستادن، نرفتن، واردش نشدن، لم یجهدوا و لم یکفروا، به انکار و کفر کشیده نمیشن. خب اورع الناس من وقف عند الشبهه، با تقوا ترین مردم کسی است که وقتی به شبهه میرسد، اونجایی که نمیدونه چیکار بکند، اونجا به ایسته، قدم نگذاره، وارد نشود. که حالا روایت مختلفی است. انتهای روایت میفرماید که پس به احتیاط فی جمیع ما تجد الیه سبیلا و هرب من الفتیا، از فتوا دادن زود پرهیز کن، هربک من الاسد. متاسفانه کم کم داره جوری میشه فضای به اصطلاح فتوا، حواسمون باشه که بعضیا دنبال اینند که مرجع بشن، رساله چاپ بکنن زودتر از موعد، منتظر وفات بعضی از آقایون باشن که نوبت اینها بشه، حرکاتی انجام بدن که این حرکات از مرجع سر میزنه، که این داره نشون میده من در اون مکانم. سابقین وقتی که بحث مرجعیت پیش می آمد، مثلا نقل میکنند که وقتی یه مرجعی به بعدی به صلاح فتاواشو ارجاع داده بود که اون جاهایی که به صلاح باب ارجاع هست که میتونن رجوع بکنن، احتیاط باید میتونن رجوع بکنن، ارجاع داده بود، اشکش در آمده بود، گفت بود من پیش جدم از تو شکایت میکنم که مردم رو داری به من احاله میدی، اگر امروز حاکم تویی، اونجا جد ما حاکم من، یعنی اینقدر میترسیدن. در حالی که امروز گاهی بعضی نه همه، بعضی سبقت دارن میگیرن در این که نشون بدن ما آماده ایم. خیلی بده، یعنی باید میشستن وقتی میخواستن تعیین بکنن یک کسی رو، هر کدام به نحوی فرار میکردن که این در مرجعیت و فتوا این قرار نگیره، دیگری بیفته جلو. الان اگر یه موقع دیدید کسی این گونه حرکت میکند، یقین بدانید که این چی هستش؟ این از دایره اون تقوای لازم برای مرجعیت بهره مند نیست. حواسمون باشه اینم یه راه برای اینکه کسی که بی محابا به دنبال این است که به فتوا برسد، به مقام فتوا، این معلوم میشه که گاهی نقشه ممکنه داشت دنیا طلبیه که بخواد به اینجا برسد. مراجع ما الحمدلله از این چی بودن تا آب کنون؟ مبرا بودن و حتما سنت الهی هم هست که نمیگذاره چنین اشخاصی برسن به اینجا. اما شیطان هم بیکار نیست، گاهی انسان رو جوری میکند که تو دیگه الان وقتشه، بر همه برتری، باید بیفتی جلو، خودت هم نشون بدی، و شروع میکنه در حقیقت کارهایی که این رو نشون بده. خذ بالاحتیاط فی جمیع ما تجد الیه سبیلا وهرب من الفتیا، فرار کن از فتوا دادن. هربک من الاسد، مثل اینکه از شیر چه جوری فرار میکنه انسان چون در حقیقت میترسه از جانش، میگه این جور در حال فرار باش، مگر اینکه جوری بشود که برای انسان چی بشه؟ برای انسان تکلیفی بشه که دیگران هم این تکلیف رو برای انسان همه با هم قرار میدن، علمای دیگه، بزرگان دیگه، همه با هم فشار میارن که تو باید این کارو قبول بکنی. خب او یه بحث دیگری میشه که ولا تجعل رغبتک للناس جسرا، گردنت رو برای رفتن دیگران پل نکن، که این کارو میکند پل میشه، دیگران میرن تو بهش، این میمانه اینجا، جسر نکن. نه اینکه فتوا نده ها، یعنی اینجوری آدم باید تو صحبت کردن تو اینجور نباشه که تا هر جا گفتن صحبت بگه باشه، باید خیلی ببینه تکلیفشه، ببینه وظیفش باشه، اونم نه شیطان گولش بزنه بگه تکلیف همه جا برای تکلیفه. اینا همه در حقیقت فتوا دادن فقط اون فتوایی که مرجع میده نیست، سخنرانی کردن هم هست، گفتن هم هست، حرف زدن هم هست، نظر دادن هم هست، همه اینا رو شامل میشه. بعد حضرت فرمودن قم عنی، بلند شدی که به عنوان بصری با اون مشخصاتی که از ابتدا با اون سختی آمد و خودش رو خدمت حضرت در حقیقت بالاخره وارد شد با اون سختی های ابتدا، حضرت فرمودن قم عنی، بلند شدی که یا ابا عبدالله، ابا عبدالله لقبت کنیه چی بود؟ کنیه عنوان بود. فقط نصحت لکه ولا تفسد علیه وردی، من اون چی که باید میگفتم برای تو رو گفتم دیگه، اگه اهل عملی این دستوری که بیان شد برای عمله، ولا تفسد علیه وردی، من اینجور نیستش که بیکار باشم که هر چقدر خواستی بشینی. معلوم میشه حضرت برنامه داشته برای زندگیش، لا تفسد علیه وردی، اون در حقیقت کارهای من، برنامه من که ور اورادی که قبلنم داشتیم که این تو اوایل بحث بود، لا تفسد علیه وردی، برنامه من به هم نخوره، بلند شد دیگه. بله انسان ممکنه یه جایی لازم باشه چی بکنه؟ یه کسی آمده رعایت بکند، چون این یهو بهش بر بخوره جوری میشه که دیگه از دین بر میگرده. یه حدی از رعایت خوبه، اما اون کسی هم که وارد شده باید بداند که دو سراغ کسی میره، سراغ بدان این بر خودش برنامه داره. اینجور نباشه که هر موقع بعضیا یه بند خدای زنگ زده بود ساعت 2:30 شب، میگه حاج آقا من حالا ما پریدم خواب گوش رو برداشتم، بعد میگه حاج آقا من داشتم تو ماشین سوار بودم از تهران دارم میرم یزد، تو راه هستم خوابم نمیرفت، گفتم خوب زنگ بزنم با شما یه درد دلی بکنم. خب دیگه چی بگی آدم بشه؟ به چی بگی؟ گفت خواب بودت مثل که، گفت دیگه چی بگی آدم؟ یعنی گاهی کسی خودخواهیش به جایی برسه که کاری نداره دیگری چیه، میخواد کار خر خودش اپول بگذره. خدا سلام، آقای فرهزاد میگفتش که من بیمارستان بودم، یه کسی زنگ زد که حاج آقا برای فلان مثلا امشب، مثلا گفت گفتم بابا من بیمارستانم الان، گفت اب نداره حاج آقا آمبولانس میفرستیم بیارتون. یعنی ما کارمون باید انجام بشه، حالا تو مردی تو بدتر شدی کاری نداریم به این که من کارم باید انجام بشه دیگه. یعنی آدم گاهی این مثلا نگاه به خود آدم به جوری که کار میگه، اگر که کسی آزرد در حقیقت اهل الله رو، آثار خیلی سوی ایجاد میشه براش. باید خیلی بعضی از اصحاب حضرات، نمیدونم شاید در حقیقت فضیل ابن یسار باشد، تو ذهنم میاد شاید فضیل ابن یسار باشد، عرض میکند به امام صادق علیه السلام من جرأت نمیکنم خدمت شما زیاد برسم، میترسم سوالی بکنم یا وقتی وارد بشم که برای شما سخت باشه اون وقت و این باعث اذیت شما باشه و من جوابی برای این نداشته باشه. فضیل ابن یساره که اگر اشتباه نکنم که امام صادق علیه السلام اگر میخواید به رجلی مننا نگاه بکنید، به این نگاه بکنید، به رجلی از اهل بهش نگاه بکنید، به این نگاه بکنید، یعنی اینقدر مقام داره. ولی جرأت، یا امام سجاد علیه السلام داره میگه من جرأت نمی کنم با مادرم هم سفره بشم، میترسم دست ببرم به چیزی تو سفره که اونجا چی باشه، مادرم نگاهش به اون باشه، اونو میخواسته ورداره. چقدر مراقبت، این نه اینکه حالا دیگه آدم غذا با پدر مادر نخورها، اما چقدر مراقبه میخواد که آدم حواسش اینقدر باشه که این رعایت ها رو بکند. خب بعد میفرماید که ولا تفسد علی وردی فانی امرؤ زنین، من وقتم حساب کتاب داره، بخیلم بر وقتم، اینجور نیستش که سخی بر وقت باشم هر جوری هدر بشه بدم، نه، زنینم، بخیلم بر وقتم، در حقیقت نسبت به وقتم امساک دارم، فانی امرؤ زنین به نفسی، به وقتم و به جانم من چی دارم، بخل دارم. اینجا جای بخله که آدم حواسش باشه عمرش رو هر جایی هر جوری صرف نکنه، بخیل باشه، ببینه چه جوریه. اینجوریه که بگه این خوبه بخیل، آدم چرا بخیلی، چرا نه، میگه بخیلون، اینجا زنینون به نفسی. و السلام علی من اتبع الهدا، که بعدش در پایان این حدیث شریف هم امام صادق علیه السلام سلام خودش رو علی من اتبع الهدا، هر کسی که دنبال هدایته و تبعیت از هدایته، بیان میکنه. عرض میکنم که حواسمون باشه که با این انتهای روایت یه بحثی رو در اون کتاب ادب عاشقی ابتداش به عنوان زمانها داریم، که زمانها همشون زی حیاتن و زی شعورن و با انسان گفتگو میکنن. تعبیر روایت این است که خیلی تعبیر زیباست که میفرماید که یا ابن آدم انما انت ایام، تو روزها هستی، حواست باشه، کل ما مضی یومون، هر روزی که از تو بگذره ذهب بعضک، بعضیت رفته، ذهب بعضک، بعضیت رفته، حواست باشه به مراقبه زمانها. یا در روایت دیگری میفرماید ما من یومن یمر رو علا ابن آدم الا قال له ذلك اليوم یا ابن آدم انا یوم جدید و انا علیک شهید، من زنده ام، شاهد بر تو هستم، فقل فی خیرا، حواستو جمع کن که در امروز با من جوری باشی که هر چی میگی قل فی خیرا، چون من شاهد بر تو هم، همینا شهادت خواهم داد، و عمل فی خیرا، هر چی میگی و هر کاری میکنی خیر باشد، اگر اینجور بود اشهد لک بهی یوم القیامته، من برای تو همین ها رو شهادت خواهم داد، فانک لن ترانی بعده ابدا، امروز که میگه من امروز که رفتم دیگه منو نخواهی دید، دیدار ما به قیامت. هر روز اینو به آدم میگه، این تعبیر این است که هر روز این رو، هر روز دارن اینو به انسان میگن، اما ما کجا این گوش بکنیم؟ این مراقبه است که صدای این رو انسان هر روز صبح بشنود که یوم جدید هستم و بر تو شاهد هستم، بر من هر چی که میگی خوب بگو، درست بگو و عمل هم عمل خیر انجام بده، امروز که من رفتم دیگه منو نمیبینی، روز قیامت اونجا من شاهد بر تو هستم، چه خوب باشی چه بد باشی. یا در حقیقت یه نقلی است از بزرگی که این کلام هم خیلی زیباست، میفرماید که العبد الصالح، بنده ای که صالح هست، یتجملو به کل یومن اندربه، با هر روزی خودش رو زیبا میکند، تجمل پیدا میکند، اندربه یتجملو به کل یومن اندربه، با هر روزی خودش رو زیباتر میکنه، یعنی خودش رو زیبا میکنه پیش خدا با عمل صالح، با گفتار صالح و الی ماشاءالله روایات و مباحث دیگری که در اونجا دوستان یه فصل چند صفحه‌ای هم هست میتونن رجوع بکنن و ببینن. انشاءالله خدای سبحان عمر ما رو نسبت به عمرمون زنین و بخیل قرار بده و هر روزی رو برای ما عمل خیر قرار بده و گفتار خیر قرار بده و روزها رو شاهدان نیک برای ما قرار بده که به نفع ما باشن نه علیه ما باشن. انشاءالله باور بکنیم که هر روزی که از ما میرود بعضی از ما داره میره، مثل اینکه انسان لحظه به لحظه داره جان میده، این رفتن ایام رفتن قسمتی از حیات انسانه که در اون روز ودیعه گذاشته میشه. انشاءالله این ودائع خیر باشن و در روزی که شاهدان ما هستن شاهدان خیر باشن. اللهم صل علی محمد و آل محمد، محمد و عجل جنب. چطور باید نماز بخونیم که نمازمون طبق عادت نباشد و باعث قرب ما بشود؟ تعبیر روایات این است که نماز که میخواید بخونید، هر نمازی احساس کنید این نماز آخرین شماست. به شما گفتن یه نماز دیگه بیشتر فرصت ندارید. فلیوسل صلات موده، که نماز کسی است که داره وداع میکنه، از اینجا میره. اگر این نماز به ما بگن که فقط بنزی نماز وقت داری الان، این نماز رو بعد از این دیگه تو عمر تمام میشه، حال انسان تو این نماز چگونه میشه؟ چقدر مراقبه داره، چقدر توجه داره؟ همین جور نماز خوندن که فلیوسل صلات موده، کسی که داره وداع میکند، بگه خدایا یک توشه. وقتی که به مسلم گفتن که میخوان در حقیقت از بالای قصر دارالعلوم که یه نماز اجازه بدید من بخونم، یا امام حسین علیه السلام یک شب برای نماز خوندن وقت گرفتن، ببینید اون چه نمازی میشه. تازه امام حسینی که همیشهش مراقبه بوده، اون نمازی که حالا میداند همین یک شب رو فرصت دارد. بدانیم که صلات صلات موده. روایتی که ظاهرا میفرماید اگر کسی بدون سلام کلام را آغاز کرد پاسخش را نده، امروز چطور باید عمل کرد؟ خب باید یادش بدیم که سلام بده، منتها درست. یعنی یادش بدیم که نه که بگیم قهر کنیم باهاش، نه، ما سلام میکنیم. به ما گفتن حتی به کوچکترها شما پیش قدم باشید. درسته که کوچکتر وظیفش این است که او سلام بکند، اما منتظر نباشید که او سلام بکند شما. رضا دارد کسی از پیغمبر در سلام سبقت نگرفت، درسته؟ اگر حالا این مضمون روایت باشد، اونجا دارد کسی از پیغمبر بر سلام سبقت نگرفت. حتی بعضیا کمین میکردن، مثلا سر یه پیچی یه جایی که پیغمبر میرسه اونها چیکار بکنن؟ سلام. پیغمبر زودتر سلام میکرد. یعنی یه جوری بود که بعضیا میگفتن که به اصطلاح اینقدر اینها مراقب بودن در سلام، که چون اصلا فضیلت سلام کردن ابتدایی و جواب شنیدن با جواب خیلی متفاوته. کسی که اهل عمل صالح باشد میداند که این سلام کردن با جواب سلام دادن چقدر متفاوته، لذا نمیذاره در اینجا سبقت، در اینجا سار و الی الخیرات، سرعت بگیری، سابق و الی مغفرت من رب بکن. پس اگر یه کسی به صلاح سلام نکرد، شما سلام بکنید، اون جواب بده، حل میشه مسئله دیگه. اینجا به این است که منتظر، چون ما که منتظر نیستیم که او در حقیقت سلام بکنه، که ما حتما سبقت بر سلام میگیریم. بله هر راهی که به صلاح بتونیم او رو به این برسونیم، هر راهی که حتی شده، اگر که مثلا همین سلام کردن کسی که بزرگتره به کوچکتر، که کوچکتر یاد بگیره، کسی که عالم است به مردم یاد بگیرن مردم، که این سنت رو همونجور که پیغمبر این کارو میکرد. پیغمبر منتظر نمیشد کسی سلام بکنه بهش ببینه حالا سلام میکند یا نمیکنه، پیغمبر پیش قدم در سلام میشد. این سیر و سنت رو باید یاد بگیریم که ما پیش قدم در سلام باشیم. ان شاء الله خدای سبحان ما رو مؤدب به تمام آداب ربوبی و آداب رسالت و آداب امامت ان شاء الله قرار بده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.